بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل عرض کردیم که مراد از این که هر دو حکم در محل اجتماع ملاک و منات داشته باشند این است که مقتضی برای اینکه جمع صورت بگیرد بین دو حکم در محل اجتماع وجود داشته باشد، اگرچه به خاطر وجود مانع چنین جمعی حاصل نشود. مقتضی وجود داشته باشه یعنی چی؟ کی مقتضی به وجود میاد؟ وقتی هر یک از دو حکم لولا دیگری دارای ملاک و منات باشد. هر یک از دو حکم لولا دیگری ملاک و منات در محل اجتماع دارد، اما وجود دیگری سبب شده که این ملاک چی بشه؟ مرتفع بشه، چون این دوتا ملاک با هم قابل جمع نیست. پس مقتضی برای جمع وجود دارد برای اجتماع، اما تمانع ذاتی بین دو ملاک سبب شده که چنین جمعی صورت نپذیرد. اما اگر هر یک از دو حکم لولا دیگری هم در اینجا مقتضی نداشت، وقتی که اصلا مسئله موضوع پیدا نمی‌کنه، اجتماع معنی نداره اونجا. اجتماع برای اینکه موضوع پیدا بکنه باید مقتضی براش باشه. در جایی که حکم وجوبی اصلا مقتضی ندارد، چه حکم تحریمی باشد چه نباشد، اونجا خب معلومه که اصلا بحث از اجتماع هم بحث لغویه. اما با اینکه ما این گونه توجیه کردیم فرمایش آخوند رو که فرموده بود هر دو حکم دارای مقتضی باشند، با این توجیهی که عرض کردیم به یک نحوی اشکالاتی رو که حضرات بر فرمایش آخوند وارد کرده بودند خواستیم دفع کنیم و بگیم حرف آخوند فرمایششون وجه دارد، قابل توجیه. اما یه اشکالی داریم بر فرمایش آخوند، اونم این است که اگر مقتضی داشته باشیم برای اجتماع دو حکم در مصداق واحد، چنانچه قائل شویم به این که اجتماع ممتنع است، معنای این حرف چیست؟ معنای این حرف وجود تعارض بین دو دلیل است مطلقا، چه این دو حکم دلالت بر حکم اقتضایی کنند چه دلالت بر حکم فعلی. مرحوم آخوند فرمود اگر دلالت بر حکم فعلی کنند بینشون تعارضه. نه خیر، مطلقا بینشون تعارضه. اصلا امتناع ناشی از چیست؟ ناشی از وجود تعارضه. چرا ما میگیم اجتماع امکان پذیر نیست؟ چون بین دو دلیل تعارض هست. امتناع ناشی از وجود تعارض. یادتون باشه دیروز خدمتتون عرض کردیم بحث اجتماع امر و نهی مربوط به کدام مرحله است؟ مرحله جعل یا مرحله امتثال؟ مرحله جعل. گفتیم اینو دقت کنید، اجتماع امر و نهی بحثش مربوط به مرحله جعل. وقتی در مرحله جعل قائل به امتناع میشید یعنی چی؟ یعنی وجود تعارض. پس این که بخواید امتناعی بشید مبنایی ندارد جز این که بین دو دلیل بگید تعارض هست. چرا تعارض هست؟ برای اینکه درسته که با قصد نظر از هر کدام از اینها، از این دو دلیل وجوب و تحریم، دلیل دیگر میتواند شامل مورد اجتماع بشود. اگه تحریم نبود وجوب میتونست شامل بشه، اگه وجوب نبود تحریم میتونست شامل بشه، هر کدام اینها رو بذاریم کنار، اون یکی دیگه برای اینکه شامل مورد اجتماع بشه با مشکلی مواجه نخواهد شد. اما وجود دلیل دیگر سبب میشه که برای شمول متعلق هر کدام از این دو دلیل بر مورد اجتماع مانع وجود داشته باشه. یعنی میگیم سله دیگه نمیتونه شامل موردی باشد، فردی باشد که در محل غصبی است، یا مثلا لا تغصب نمیتواند شامل فعلی باشد که فعل صلاتی است. دلیل نمیتونه شامل بشه، نه اینکه من نمیتونم امتثال کنم، بر مربوط مقام امتثال نیست، خود دلیل به ما هو دیگه نمیتونه شامل چنین فردی باشه. یا این نمیتونه شامل اون فرد باشد، یا وجوب نمیتونه شامل اون فرد باشد، یا تحریم نمیتونه شامل این فرد باشد. یکی از این دو نمیتونه شامل این فرد باشه. پس با هم چی دارن؟ تعارض دارن این دو دلیل. وجوب میخواد شامل بشه، تحریم هم میخواد شامل بشه، اما هر دو نمیتونن شامل بشن. پس میشه تعارض. بله.
چهار مدد به دست شارع نیست و از اون طرف شارع هم قدرت داره، میتونه مثلا،
یعنی شارع قدرت داره که ممتنع عقلی رو ایجاد کنه. اگر گفتیم امتناع عقلی دارد، تعارض بینشون برقراره، شما که نمیتونید بگی ولو متعارض باشن شارع انجام میده. بحث ما سر امتناع عقلیه. اونایی که امتناعیان، اول بس عرض کردیم دیگه، اصلا مسئله اجتماعی امرو نهیم، از مسائل عقلی علم اصوله. اونایی که امتناعیان میگن عقلن ممتنع است. عقلن وقتی ممتنع شد که نمیتونی بگی ولو عقلن ممتنع است شارع درست کرده، که امکان نداره که. عرض شود بنابراین معلوم شد برخلاف فرمایش مرحوم آخوند که فرمودن وجود تعارض بین دو دلیل بنابر قول به امتناع مبتنی بر این است که عرض شود که دو دلیل دلالت بر حکم فعلی بکنند، نه اینطور نیست. وجود تعارض سبب می شود که ما بگیم امتناعی هستیم، نه اینکه تعارض مبتنی بر این است که ما در این مسئله به چه نتیجه ای برسیم. اگر تعارض باشد نتیجه مسئله می شود امتناع، نباشد می شود جواز. پس اصل بنای مسئله بر این است که بین این دو دلیل اصلا تعارضی هست یا تعارضی نیست. معنا نداره بگیم وجود تعارض مبتنی بر نتیجه مسئله است. این فرمایش آخوند فرمایش تمامی نیست. اما یه نکته ای داشت آخوند، فرمود که اگر دلالت بکنند دو دلیل بر حکم اقتضایی، مرجحات باب تزاحم در اونجا جاری است. این حرفو میشه پذیرفت. خب این حرف عجیبی البته بنده دارم میگم، عرض میکنم که بین دو دلیل تعارض هست، با وجود تعارض تمسک میکنیم به مرجحات باب تزاحم، چطور امکان پذیر؟ برای اینکه مطلب به ذهن برسه اینو عرض بکنم. ببینید بعضی وقتا دو دلیل یکدیگر را تکذیب میکنن، تکاذب بین اونها هست. مثلا یه دلیل میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجب، دلیل دیگر میگه نماز جمعه در عصر غیبت حرام. خب اونی که میگه واجب یعنی چی؟ یعنی ملاک وجوب در اینجا هست. اونی که میگه حرام یعنی چی؟ یعنی ملاک حرمت در اینجا هست. اون میگه مصلحت دارد، این میگه مفسده دارد. اما دلالت التزامی هر یک از این دو دلیل چیست؟ دلالت التزامیش، اونی که میگه واجب دلالت التزامیش این است که مفسده ندارد. دلالت یه دلالت التزامیش این است که مصلحت دارد، یه دلالت التزامی دیگه چیه؟ مفسده ندارد. اونی که میگه حرام چی؟ اون دلالت التزامیش این است که مصلحت ندارد، مفسده دارد. پس این دو دلیل دارن چیکار میکنن؟ تکاذب میکنن همدیگر. وقتی تکاذب کردن معناش این است که یا مصلحت هست یا مفسد. ما علم اجمالی داریم، یکی از این دو باید باشد، اون یکی نمیتواند باشد. اما بعضی وقتا مثل ما نحنفی تکاذبی بین دو دلیل نیست، یه دلیل گفته سله، یه دلیل گفته لا تقصد. اون دلیلی که میگه سله دلالت التزامیش چیه؟ ملاک صلات موجود است. راجع ملاک قصب اصلا نظری داره؟ اصلا ناظر به ملاک قصب نیست. اونی که میگه لا تقصد، اون چی میگه؟ میگه ملاک قصب موجود است، مفسده قصب موجود است. راجع به صلات، ملاک صلات نظر داره اینجا اصلا؟ کاری به ملاک صلات نداره. لذا تکاذبی بین این دو دلیل نیست. در این موارد میشه پذیرفت که در مورد اجتماع هم ملاک صلات میتواند باشد هم ملاک غصب. اما چیزی که سبب شده وجود نداشته باشه یکی از اینها چیه؟ این که این دوتا ملاک با هم دیگه درگیرن. این دوتا ملاک امکان اجتماع در شیء واحد را ندارند. پس دوتا ملاک جدای از همه، همدیگر را تکاذب هم نمی کنند، اما از حیث وجودی چی هم؟ با هم درگیرند. امتناع ذاتی وجود داره برای اجتماعشون به خاطر اینکه ضدینن. مثلا در این موارد میشه گفت که برای اینکه بفهمیم کدام ملاک مقدم است، میایم به مرجحات باب تزاحم رجوع میکنیم. میگیم آقا یه ملاک داریم در اینجا، یه ملاک داریم در اینجا، اینها با همدیگه در حال کشتی گرفتنن، این میخواد اونو نذاره، اونم میخواد اینو نذاره، اون میگه این ملاک نیست، اونم میگه نه خیر من تو رو میندازم بیرون. اینجا میتونیم مرجحات باب تزاحم را مترتب کنیم، بگیم نگاه میکنیم کدام ملاک اقوای از دیگری است، اون وقت چی کار میکنیم؟ اونو مقدم میکنیم بر دیگری. اما اون مطلبی که مرحوم آیت الله خویی فرمود، ایشون فرمود که تزاحم بین ملاکات مربوط به مقام جعل است و در اختیار شارع است و ما علم به ملاکات احکام نداریم، نامش در اختیار شارع. بنابراین امکان این که در مرحله جعل بیایم یک ملاک و بر دیگری ترجیح بدیم برای ما وجود ندارد. این فرمایش درست تا حد، اما منافاتی با عرض ما ندارد. حالا چطور؟ توضیح مطلب اینه، اگر ترجیح ملاکات قبل از جعل حکم شرعی توسط شارع باشه، فرمایش ایشون تمام، حکمی از جانب شارع جعل نشده یا به من نرسید، من میخوام نگاه بکنم به فلان موضوع، خودم تشخیص بدم بر اساس ملاکات که حکم این موضوع چیست، امکان نداره من این کارو بکنم، مگه از مستقلات عقلیه باشد. حالا اونا موارد معدودیه مستقلات عقلیه، اما در غیر اونها من بخوام هر جایی نگاه بکنم به یه موضوعی حکمشو تشخیص بدم، این در اختیار من نیست، چون ملاکات برای من مکشوف نیست. اما اگر دوتا حکم توسط شارع جعل شد مبتنی بر ملاکاتشون، دوتا حکم جعل شد مبتنی بر ملاکات، بعد فهمیدیم که بین این دو حکم تعارض وجود دارد به همان بیانی که الان عرض کردیم، یعنی بین ملاکات تمانع هست، چون بعد از جعل شرعی ملاک برای ما معلوم شده به واسطه جعل شارع، حالا میتونیم بین این دو ملاک بیایم قواعد ترجیح رو جاری کنیم. به عبارت دیگه فرق است بین اموری که میتونن ملاک حکم واقع بشن اما علم نداریم به این که حکم بر اونها مترتب شده، ما نمیدانیم، و اموری که میدانیم حکم شرعی بر اونها مترتب. بین این دو فرق هست. در مورد اول همونطور که مرحوم آقای خویی فرمود، ما راهی نداریم برای اینکه بفهمیم فل واقع آیا این امور ملاک حکم شرعی قرار گرفتند یا نه. اما چرا راهی نداریم؟ چون تنها راهی که برای ما وجود دارد که بفهمیم ملاک حکم چیست چیه؟ حکم شرعیه. به طریق این میایم میفهمیم که آقا اینجا علت این که این حکم جعل شده این است. اما در فرض دوم، فرض این است که دوتا حکم جعل شده توسط شارع بر اساس ملاکاتشون. وقتی جعل شده پس من میتونم الان بیام بین این دوتا ملاک ترجیح قائل بشم کدام بر دیگری ترجیح دارد. اگر گفتیم نه خیر، حتی بعد از جعل شرعی هم شما نمیتوانید ملاکات بین ملاکات ترجیح قائل بشید، اون وقت به مشکل میخورید. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که در مقام تزاحم هم اون وقت نمیتونیم ما بیاییم ترجیح بین دوتا دلیل متزاحم برقرار کنیم. مثلا من در حال روزه رمضان هستم، فرض کنید میبینم کسی داره توی استخ غرق میشه، رفته زیر آب، بر من واجب است برم زیر آب اینو نجات بدم، اما سرم میره زیر آب، روزم باطل میشه. مثلا اینجا چی میگید؟ میگید ترجیح با نجات جان مؤمن است. ترجیح از چه جهت ترجیح دادی؟ با چی ترجیح دادی؟ با ملاک. با ملاک آمدی ترجیح دادی. یعنی میگی ملاکی که وجوب حفظ نفس مؤمن دارد اقواست از ملاک وجوب روزه رمضان. اگر نتونیم اینو بگیم و از حیث ملاک نتوانیم اینها رو بر هم ترجیح بدیم، اون وقت دلیلی هم برای این که بر من واجب است ببرم توی آبلان اینو نجات بدم وجود نخواهد داشت. من میتونم بگم که من روزه هم. ترجیحی نداره نجات او. تنها دلیلی که ترجیح میدی ترجیح از حیث ملاک، میگیم ملاکش اقواست. حکم عقل. حکم عقل به چی؟ هر انسانی ولو دشمن خدا باشد ولو کافر حربی باشد، اونو که نمیگن که اگه حکم عقل، عقل بین اینا فرق نمیذاره که. اگه میگه انسان به ما هو انسان، عقل بین مؤمن با کافر حربی فرق نمیذاره، میگه اونم انسان. اگر میگی نه خصوص مؤمنو میگم، خصوص مؤمنو دلیل شرعی بهت گفته. بعدم اصلا فرض کن عقل گفته، عقل از چه بابی میگه؟ عقل از چه بابی میگه؟ نه خود عقل از چه بابی میگه؟ از باب ترجیح ملاک میگه. غیر از اینه عقل هم اگر بگه از باب ترجیح ملاک میگه، میگه ملاکی که در اینجا هست مقدم بر ملاک اوست. عقل که نمیگه اصلا روزه بر تو واجب نیست. عقل مگه میتونه بگه روزه بر تو واجب نیست؟ عقل میگه تو دوتا واجب داری، هم روزه هم نجات جان مؤمن. اما نجات جان مؤمن مقدمه. چرا؟ چطوری میاد ترجیح میده عقل؟ بر چه بر اساس چه معیاری ترجیح میده؟ از باب تقدیم ملاک دیگه، راه دیگری نداره که ترجیح بده. بنابراین درسته اون مطلبی که مرحوم آخوند فرمودن مبنی بر این که وجود تعارض بین دو دلیل، بله، مبتنی بر این است که اگر امتناعی شدیم دو دلیل دلالت بکنند بر حکم فعلی، این حرف درست نیست. این فرمایش آخوند تمام نیست. اصلا امتناع مبتنی بر وجود تعارضه. باید تعارض وجود داشته باشد تا ما امتناعی بشیم. اما این مطلب که مرجحات باب تزاحم رجوع می شود در اینجا برای ترجیح یکی از دو دلیل بر دیگری، اینو می تونیم بپذیریم. این قابل پذیرش. بگیم این دو دلیل هر یک لولا دیگری مقتضی براشون می تونه باشه. اما مقتضی، اینجوری بگید بذارید براتون توضیح بدم، هر کدام از این دو دلیل مقتضی میتونن داشته باشن. این مقتضی دو تا کار کرد داره، یک مقتضی برای مثلا وجوب است، دو مانع برای مقتضی تحریم است. هم مقتضی برای وجوبه هم مانع برای مقتضی تحریم. مقتضی تحریم هم همینطور، هم مقتضی برای تحریمه هم مانع برای مقتضی وجوب، پس بینشون تمانع هست. حالا ما میخواییم ببینیم که این دوتا مقتضی که همدیگر رو دارن زور آزمایی میکنن، این مانع اونه، اون مانع اینه، کدام مقدمه؟ میایم چیکار میکنیم؟ میایم سراغ مرجحات باب تزاحم، یعنی تقدیم ملاک، ببینیم کدام از حیث ملاک اقواست و بر دیگری میچربد و میتونه مانعیت ایجاد بکنه، اون میشه مقدم. بنابراین اگر مثلا امتناعی شدیم، کسی آمد در محل قصبی خواست نماز بخواند، اگر احراز کردیم ملاک نماز مقدم است، ملاک نماز مقدم است، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که نماز درست. اما اگر احراز کردیم و اینجا اصلا حرمت قصب نیست، نماز درسته حرمت قصبم نیست، اگر احراز کردیم قصب ملاکش مقدمه، نتیجهش این میشود که این کاری که انجام میده حرام است و نمازش هم درست نیست. بر اساس چی؟ بر اساس ملاک. اگه امتناعی شدیم، بنابر باب امتناع داریم میگیم، اگه امتناعی شدیم، اگه احراز کردیم اینطوریه، اگه احراز نکردیم اون وقت بالاخره باز نماز احراز نشده برای من که دارم درست میخونم، اینا این احراز، این که وظیفه از من ساقط شده با این نماز نمیشه. اگر گفتیم ملاک، اگه امتناعی شدیم، دقت بکنید چند تا مقدمه داره، یک امتناعی شدیم، دو گفتیم ملاک نماز مقدم است بر ملاک قصب، احراز کردیم ملاک نماز بر ملاک قصب مقدم است، یعنی چی مقدم است؟ امتناعی هم شدیم، یعنی این فعل اصلا دیگه ملاک قصب درش نیست، وقتی ملاک قصب نیست حرمت هم نداره، در این فعل ملاک قصب نیست بس حرمت هم نداره. میگم اگر، آقا من که نمیگم که احراز میکنیم، میگم اگر به هر نحوی، به هر نحوی اگر احراز شد، ربطه بحث ما نداره، اون فعل صحیحه در وضع احکام توسلی است نه تعبدیه. در تعبدیه میگم مبعد مقرب نمیتواند باشد، قصد قربت نمیتونه. اما مرحوم امام هم یه اشکالی دارند بر فرمایش مرحوم آخوند که حالا وقت تمام شد، ان شاء الله جلسه بعد بهش برسیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.